أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، الان من جلد 9 التنقیح فی شرح العروة الوثقی را از همون موسوعه برداشتم. خب طهارته، ببینیم طهارت بعدش تموم میشه؟ نه، جلد 10 هم در حقیقت طهارته. همونطور که عرض کردم، یه جلد اجتهاد و تقلید و 9 جلد دیگر در باب طهارته، که در آخر کتاب طهارت ببینیم مطلبی نوشتن که کتاب طهارت تموم شد. بله، اینجا در صفحه 433 می نویسه تم کتاب طهاره. حالا ببینید چی می نویسه. هازا تمام الکلام فی کتاب طهاره و لله الحمد اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و اطرته الطاهرین و قد آل الامر بنا. مرحومات الله خویی می فرماید و قد آل الامر بنا، یا مرحوم آقای غروی، ممکنه آقای غروی نوشته باشه. بله، آقای غروی فرموده و قد آل الامر بنا، یعنی منتهی شد امر ما را، یعنی نهایت امر کار ما منتهی شد. الهنا، یعنی تا اینجا پایان کتاب الطهاره. یوم الاربعا، روز چهارشنبه، 18 شعبان، 18 روز شعبان سال 1384 بوده. کجا ایشون نوشته؟ فی زاویت المدرسه الخلیلیه الکبرا، در گوشه مدرسه خلیلیه بزرگ. بزرگان ما در نجف گاهی دو تا مدرسه می داشتن، یکی مدرسه کبرا، یکی مدرسه صغرا. مدرسه خلیلیه که ما مرحوم حتما شخصیتی به نام خلیل یا خلیلی بوده، که خلیلی از علمای خلیلی ها، از علمای بزرگ نجف هم. ببینید، فی زاویت المدرسه الخلیلیه، من الان حضور ذهن نسبت به مدرسه خلیلیه ندارم، ولی یک نکته رو میفهمم که مرحوم آقای میرزا علی قروی اصفهانی آیا در سال 1384 که مدرسه بودن ازدواج نکرده بودن؟ قدیم طلبه ها خیلی دیر ازدواج میکردن، درسشون تموم میشد، به اجتهاد میرسیدن، بعد برمیگشتن به شهرستانشون و ازدواج میکردن. شاید هم گوشه مدرسه یک حجره‌ای داشتن و اونجا تحقیق میکردن و درس‌ها را می‌نوشتن. ولی من برای رفقا این فتح باب را بکنم. دوستان عزیز، کتاب الان ما داریم در باب مدارس النجف، و کتاب داریم به نام العتبات که آقای خلیلی هم فکر میکنم نوشته العتبات. حالا الان وقت ندارم، من پاشم برم کتابخانه این قفسه های پشت رو نگاه کنم در باب تاریخ نجف و اینا. حدود 20 مجلد این کتاب. اصلا در اونجا وقتی النجف الاشرف میرسه، یک فصل مفصلیشون باز میکنه در باب مدرسه های علمیه نجف. خب تا جلد 10 موسوعه التنقیح در کتاب الطهاره، اما از جلد 11 دیگه صلات شروع میشه، یعنی صلات عروة الوثقی. مرحوم آیت الله خویی در حقیقت صلات عروة الوثقی را شروع میکنه، ولی صلات عروة الوثقی را، دوستان عزیز، الان من خدمت شما قبلا هم یادآور شدم که مرحوم آیت الله خویی خودشون در کتاب معجم رجال الحدیث جلد 23 صفحه 27 اون چاپ تصحیح شده تصریح دارن که من دو بار کتاب الصلات را گفتم از روی عروه، یعنی این کتاب الصلات العروه دو بار گفته شده. خب حالا من اینجا، دوستان عزیز، المستند را، ببخشید، کتاب موسوعه را که نگاه میکنم جلد 11 دیگه التنقیح تمام میشه. ببینم کتاب 12، بله، تقریرات مرحوم آیت الله خویی را در کتاب الصلات هم مرحوم آیت الله قروی تبریزی نوشته، چون من او از تنقیحی که الان تو مدرسه نواب دارم و مستقل چاپ شده، و چون از کتابخانه دیگه موسوعه آمده، این کتابها را جمع آوری کردن، ولی اینجا در موسوعه آمدن المستند را چاپ کردن، دیگه دنباله یه تنقیح را چاپ نکردن. ولی التنقیح را مرحوم آقای قروی تبریزی نوشته، کتاب الصلات را هم نوشته. اینجا آمدن کتاب چی رو گذاشتن؟ المستند فی شرح العروه. تقریر کیه؟ مرحوم سید شهید شیخ مرتضای برمجردی. ببینید این الان دومین مقرر آیت الله از آقای خویی بوده. آیت الله قائنی فرمودن من در 1405 از درس از نجف خارج شدم و به مکه رفتم و از اونجا به قسطنطنیه استانبول آمدم و بعد به ایران آمدم. آیت الله خویی در سال 1405 30 تا شاگرد داشت که حدود 20 تاشون همین بازاری های دوروبر حرم بودن، کلاهیا بودن و فرمودن با همین جورم من باید تو نجف بمانم و حوزه نجف رو حفظ کنم. و آیت الله خویی در 1413 به رحلت کردن، یعنی در حقیقت 7 سال بعد، بعد از اینکه آقای قائنی از نجف خارج شد. ببینید المستند فی شرح العروه الوثقی، تقریر مرحوم شهید شیخ مرتضای بروجردی. ما در آینده هم آقای بروجردی را اشاره خواهم کرد که ایشون تقریرات آقای خویی را در کتاب‌های مختلف نوشته، یکی کتاب سلام. ببینید شاگردان آقای خویی اینطوری بودند که می آمدن 10 سال علما وقتی وارد نجف می شدن، یک 10-12 سالی می موندن و بعد به درجه اجتهاد که می رسیدن به شهرشون در می گشتن. من در اون جلسه کنفرانسی که درباره آیت الله خلخالی رحمت الله علیه داشتم عرض کردم، آیت الله خلخالی فرمودند که من در 1320 وارد نجف شدم و در 1339 از نجف خارج شدم، یعنی 19 سال در نجف بودم. 2-3 دوره اصول آقای خویی رو گوش کرده، خب کتاب‌های مختلف فقهی رو گوش کرده و درس رو دیده و مرحوم آقای گرجی هم همینطور، سایر شاگردان آیت الله خویی که ما اگر یک وقتی باز بشه به شاگردان آیت الله از ما آقای خویی هم خواهیم پرداخت، منتها الان دوستان عزیز من هنوز خیلی کار دارم، اجازه بدید به آیت الله خویی را ادامه خواهیم داد، فقهای معاصر را خوب بررسی خواهیم کرد تا زمانی که کتابخانه بازه، دست ما یه کمی بازه و الا مطالب رو که من حفظم، ولی این که مثلا به شما من بگم که شاگردای آخویی 600 نفرن و تو مجله الموسم همشون رفرنس کرده تا جایی که تونسته. ببینید خب برگردیم، المستند فی شرح العروه الوثقی مرحوم شهید شیخ مرتضای بروجردی. حالا نگاه کنید آیت الله خویی باز تقریض نوشته، این کتاب تقریض در 1396. ما این تقریض ها را همه را در کتاب دانش تقریر نویسی آوردیم و گفتیم که بزرگان ما رسم بوده که ما اگر شاگردانشون تقریر می کرده کتاب درساشون را براش تقریض می نوشتن و مخصوصا آیت الله از آقای خویی. ما هیچ مرجعی نداریم به اندازه آقای خویی شاگردانش تقریر بنویسن. چرا؟ نکتش این بوده که آقای خویی خیلی اینا تشویق می کرده، خیلی اینا تشویق میکرده و باز به اندازه آقای خویی هم کتاب در نجف چاپ نشده از تقریراتش، برای که هزینش آقای خویی میداده و الهی طلبه های نجف که پول نداشتن. مرحوم حاج کاظم کتبی که در نجف ناشر بودن فرمودن ما اصلا در نجف پول نداشتیم که کتاب چاپ کنیم، مؤلف باید میامد پول کتاب را اول به ما میداد، ما کتاب را چاپ میکردیم بعد میگفتیم خودت بیا ببر. من فکر میکنم یک عامل مهمی هم که بعضی فقهای ما مثل مرحوم امام رحمت الله علیه در خاتمه تحریر الوسیله میفرمایند حق و تعلیف چیزی نیست که ارزشمند باشه و در واقع میتونه دیگران هم کتاب را چاپ کنن به اسم خودشون، من فکر میکنم مال همین زمان بوده. این که میگن بیعه آقا تأثیر داره در فتاویگاهی درسته، محیط اون زمان در قم و نجف اینطوری بوده که آقا کتابی هم که کسی می نوشت کسی چاپ نمی کرد. بعد یک آقای خیری پیدا می شد مثل مصباح الفقیه مرحوم حاج رضای همدانی را شما نگاه کنید، طبع حجریشا میگه از موقوف از ارثیه مرحومه مغفوره سرکار خانم فلان کتاب چاپ شد. یا انتشار مؤسسه کوشانپور در تهران، مرحوم آقای کوشانپور در تهران ایزاه القواعد را چاپ کردن، ایزاه الفواید فخرالدین هلی را، کتاب شرح من لا یحضر الفقی روضة المتقین مولا محمد تقی مجلسی را چاپ کردن، یا کتاب بهجة الآمال علیاری محمد علی علیاری را چاپ کردن. اینا را یک اداره، یک مؤسسه فرهنگی بوده، یک مؤسسه خدماتی بوده، کارهای فرهنگی، کارهای پزشکی، کارهای خدماتی میکرده، جمله کتاب ها را چاپ میکرده. اما بعضی ها آقا کتاب ها گاهی چندین نشر پیدا میکنه، مؤلف ازش میلیون ها ممکنه استفاده کنه. ما که نباید این جمله را برای یک مؤلفی که در حوزه قم یا نجف هست بنویسیم. ما این فتوا را باید در حقیقت برای مثلا جک لندن امریکایی هم بدیم. جک لندن امریکایی ترجمه کتابش، من مقدمه‌اش خوندم، نویسنده قهاری که دوستان من از شما میخوام زندگی نامه این بعضی محققین و نویسنده های بزرگ دنیا رو بخونید تا ببینید چه زحمت هایی اینا کشیدن، با چه سختی بابا زندگی کرده که خودش رسونده من نویسنده شده. بله در 40 سالگی دیگه یکی از تریلیاردهای امریکا شد که بعدم بر اثر سرطان مرد. اما من به رفقا گاهی پیشنهاد میکنم کتابهای رمان را بخوانید که زبانتان باز بشه، بتونید فرمایش امام صادق را توضیح بدید، بپرورانید. آدم اگر رمان مطالعه نکنه نمیتونه بپرورانه اینا را. رمانهای عربی، رمانهای ترجمه های دقیق اینا را ببینید. دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی اجازه میدادن شاگردانشون تقریر بنویسن، اجازه میدادن چاپ کنن، کمک هم میکردن، ولی آیت الله از آقای حکیم راضی نبوده کسی تقریر بنویسه. لذا شما از آقای حکیم هیچ تقریری ندارید، فقط خودش به قلم خودش مینوشته. میگه فرموده اگر من به قلم خودم بنویسم منسوب منه. البته نگاه کنید اینطوری نیست که ما بگیم مقرر هر چرا نوشته فرمایشات آیت الله خوییه. اجازه بدید این کلمه را بگم، مرحوم آیت الله ما آقای فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه الا فی شرح تحریر الوسیله که الان اینجا در کتابخانه دم دست ما هست در 28 مجلد، ایشون بارها از مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه، میگه و قال بعض المعاصرین. بعد آقای فاضل میگه الا ما فی تقریراتی، یعنی الا ما فی تقریراتی یعنی چه؟ این یک نکته‌ای داره، یعنی آقای فاضل میخواد نقد کنه کلام آقای خویی را، ولی میگه آقا این مطلب تو تقریراتش وجود داره، شاید مقرر اشتباه کرده باشه. آقای خویی حرف نمیگه، این نکته را نمیگه، این نکته نقص داره. چطور شد آقای خویی فرمودن؟ میگه الا ما فی تقریره، یا ممکنه مقرر اشتباه کرده باشه. نگاه کنید دوستان عزیز، الان اینجا این زیراکسی که وجود داره از این تقریزی که برای مرحوم شیخ مرتضای بروجردی نوشتن قشنگ خونده نمیشه، ولذا من دیگه نمیخونمش، رد میشم. فقط همینقدر بدونید در رجب المرجب 1396 نوشتن. خب بعد وارد میشیم داخل کتاب را، زندگی نامه آیت الله العظما الشهید حاج شیخ مرتضای بروجردی. پس اینشون هم در حقیقت در ردیف مراجع بوده. والده المعظم مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی، شیخ علی محمد بروجردی، متوفای 1315 و 1300 ببخشید متولد 1315 و فوت 1395، فقط کان من مراجع تقلید فی زمان. حالا آ شیخ مرتضای بروجردی که پسر پدرشون مرجع تقلید بوده، اینجا نوشته از شاگردان مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی، آیت الله سید محسن حکیم. خب اینجا شیخ حسین هلی را آیت الله نوشته، آقای حکیم را آیت الله از ما نوشت. آقا شیخ حسین هلی از آقای حکیم هم حتی بالاتر بوده. ببینیم من آقای هلی را از آقای خویی، از آقای حکیم، از این بزرگان بالاتر میدونم. بله و همینطور از شاگردان آیت الله از ما آقای خویی بیشترین استفاده ها در محضر آیت الله از ما آقای خویی بوده. در حقیقت به درجه اجتهاد رسیده و اساتید حوزه بر او اعتماد داشتن. اینجا بعد نوشته که آثاری که این بزرگوار چاپ کرده و یعنی نوشته حدود 40 جلد از تقریرات اساتید را نوشته و قد تم طباعت 16 مجلد، 16 جلد از تقریرات مراجع را به دست خط مرحوم آشیخ مرتضای بروجردی چاپ شده که از جمله در فقه تقریرات آیت الله از ما آقای خویی را تحت عنوان مستند العروه چاپ کرده. و بعد زندگی نامشون رو نوشته از خصائص این بزرگوار. اینا دیگه در نجف هیچ اقبالی به دنیا نداشتن، هیچ اقبالی به دنیا نداشتن، با کمترین در حقیقه 50 سال نوشته در نجف ایشون حضور داشت شهادت او، بعدم به شهادت رسید. همیشه با خداوند متعال مناجات میکرد: اللهم بارک لی فی الموت و اجعل الراحة عند الموت و العفو عند الحساب. که در شب 24 ذی الحجه که مصادف با شب تصدق امیرالمؤمنین علیه السلام خاتمشون را بود و ذکرا لیلة المباهله و سالگرد شب مباهله بود، بعد از اقامه صلات جماعت در داخل حرم مطهر صلوات الله و سلامه علیه، بله اونجا هجوم آوردن، ببینید، و بعد از اینکه بیرون آمدن و بعد دخولهم فی الزغاب در کوچه وارد کوچه که شدن، المعد الى منزله، کوچه میرفت به منزلشون ختم میشد، یقوم رجل مسلح بالهجوم علیه به اطلاق مجموعه من العیارات الناریه علیه. اونجا یک نفر مسلح بلند میشه بهش حمله میکنه و یک مجموعه از عیارات ناریه، یعنی از چیزهای آتش افزا، از این مواد آتش افزا، عیارات ناریه یعنی مواد آتش افزا روی این بزرگوار میریزه. فیرتفع صوت الشهید به نداء الله اکبر و یسقط الى الارض مقابل باب المسجد، در مقابل در مسجدی که حتما نماز میخوندن در اون در مسجد، در اون مسجد به زمین میفته و ایشون به خداوند متعال ملحق میشه. و المسجد المذکور واقع اون بین منزله و مدرسه سید الیزدی و کان شهید یقیم فیه صلات الجماعه سابقا. 7 تا از اون نارنجک ها یا مثلا فرض میکنیم که آتش گیره ها، آتش ها به بدن مبارکش، بله، و قرآنی هم که در جیبش بود به همین طور اونم اصابت کرده بود و تشییع جنازه کردن از مسجد طوسی و ایشون رو در کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام ببخشید. و قد ورد فی وصیته ان یدفن فی وادی السلام به جوار نبیین هود و صالح. خب این را فرزند بزرگوارشون نجله المفجوع، فرزند دردناک، فرزند جگر سوخته ایشون نوشته در 10 رجب المرجب 1420. خب کتاب الصلات را از عروه شروع کردیم و این را میریم جلد اول، عاشق مرتضای بروجردی. من تا الان خیال میکردم که اینجا اینا همه تقریرات آقای بلش. جلد دوم صلات هم دوستان عزیز که کتاب جلد 13 میشه، جلد دوم و سوم عاشق مرتضای بروجردی، جلد چهارمم، چهاردهمم که جلد چهارم میشه عاشق مرتضای بروجردی، جلد پنجمم که کتاب الصلات هست جلد 15 میشه عاشق مرتضای بروجردی، و جلد 16 هم تقریرات این بزرگوار است، جلد 17 هم تقریرات این بزرگوار است، جلد 18 همینطور، جلد 19 هم همینطور. خیلی این بزرگوار 10 جلد تالان از صلات آقای خویی، اینم جلد 20 و جلد 21 که کتاب الصوم میشه، بازم تقریرات شیخ مرتضای بروجردی است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.